خانم آقایان، آرش صبحانی، آهنگساز، خواننده ترانه‌سرا و نوازنده گیتار گروه کیوسک مهمون این برنامه. سلام میکنم به تو آرش و انتشار ششمین آلبومتون به نام تشکیلات موازی، همینطور سال نو رو به تو تبریک میگم.
مرسی، خیلی ممنون که منو دعوت کردی برنامه. منم به تو و شنوندهای خوب برنامه تبریک میگم و سلام میکنم.
آرش، قبل از اینکه صرفاً در مورد آلبوم تازه و تشکیلات موازی و ترانه‌هاش صحبت بکنیم، میخوام یه چند تا سوال دیگه بپرسم که بیشتر به خود گروه کیوسک برمیگرده. الان نزدیک 10 سال از تأسیس گروهتون میگذره که اینم به نوعی جای تبریک داره. سال 2003 که به گفته و نوشته های خودتون در ایران این گروه تأسیس شد و خب به نوعی هم مجبور شد این گروه که ایران رو ترک بکنه، اما هر اتفاقی که افتاده در طول این سالها گروه کیوس به فعالیتش ادامه داده. مسلما تغییرات زیادی در این 10 سال چه در اجتماع و چه در زندگی شخصی خودتون و اعضای گروه به وجود اومده، اما اگه بخوای مقایسه بکنی کیوس که امروز و با کیوس که اون زمان، با همه این تغییرات چقدر کیوس که امروز با گروهی که تو ایران تشکیل شد و تصویری که اون زمان در ذهن داشتی از گروه کیوسک فاصله داره یا چقدر نزدیکه؟
خیلی جالبه وقتی نگاه میکنم به این موضوع. خودم جواب درستی براش ندارم، چون ما هیچ کدوم نتونستیم برگردیم ایران از وقتی اومدیم، یعنی از سال 2005 به بعد، و من نتونستم تغییراتی که تو سطح اجتماع اتفاق افتاده رو ببینم که ببینم چقدر کیوسک الان مرتبطه با اون تغییرات، یعنی همونقدر عوض شده یا با همون سرعت عوض شده یا تو همون جهت عوض شده. ولی خب از فیدبکی که از مردم میگیرم، از کسی که تو ایران تماس میگیرن یا دوستانی که هستن میان و میرن، احساس میکنم که یک نزدیکی داره، یه قرابتی داره و ما تو همون جهت عوض شدیم. نکته دیگه که هست اینه که تو این 10-12 سال اخیر یه تعداد خیلی زیادی از هم سن و سالهای ما و هم نسلهای ما مهاجرت کردن و از ایران اومدن و این یه مقدار زیادی از جریان فرهنگ سازی یا حالا هر چی اسمشو بذاریم، همین موسیقی یا فیلم سازی یا کتابی، هر چیزی بگی، بیرون از ایران اتفاق افتاده که کیوسک هم جزئی از اون بوده، یه جایی جهت گرفته از اون جریان، یه جایی جهت داده به اون جریان. اینه که یه تاثیر متقابلی بوده قطعا و مشخصا من صدایی که توی زیر زمین بود نپخته بود، خیلی خام بود، ولی خب در این حال خیلی گیرا بود، مثل اون نپخته بودنش جذابیتی داشت دیگه تو صدای کیوسک نیست. یه مقدارش بخاطر اینکه ما بیرون از ایرانیم، یه مقدارش بخاطر اینکه خب 10 سال پیشتر شد.
با این فاصله که ازش صحبت کردیم، میدونیم که این روزا با وجود شبکه‌های اجتماعی و ارتباط‌های اینترنتی یا فاصله ها به نوعی کم شدن یا به نوعی کمتر به نظر میرسن. با این همه مقوله‌ای مثل مهاجرت، قطع شدن رابطه روزمره رو با محیطی به وجود میاره که تو اون شکل گرفتیم، رشد کردیم، رویا ساختیم و همیشه این در واقع قطع شدن رابطه به خصوص روی آثار هنرمندان تأثیر زیادی گذاشته. الان بعد از 8 سال، از سال 2005 که بیرون از ایران هستین، تأثیر مهاجرت رو روی نگاه شخصیتون یه جوری به زندگی و دنیا یا همینطور توی ترانه هاتون به آینده‌ای که برای کیوسک میبینید چطور میبینی تأثیرش رو؟
من فکر کنم مهاجرت یه بخش گنده ای از زندگی روزمره ما ایرانی است و همه سطوح، چه توی ایران چه بیرون از ایران، چه خانواده هایی که الان وضعشون بهتر بوده، چه خانواده که وضعشون کمتر خوب بوده لازم مالی، اینا به نظر همشون تحت تاثیر مهاجرت قرار گرفتن. به خاطر اتفاقایی که تو ایران افتاده، یه راه حلی هم که پیش پای مردم بوده رفتن از ایران بوده، حالا به هر طریقی و به هر جایی. این به نظر یک مسئله عمده توی این آلبوم، خیلی از آهنگ ما تحت تاثیر اون فضای مهاجرت بوده، چون ایران به نظر من فقط اون محدود جغرافیایی نیست، اون فضای ذهنی هم هست که تو ذهن ما هست، با ما میاد و قصد مقایسه خدا نکرده اصلا ندارم، ولی خیلی آثار بزرگی که به زبان فارسی بوده و تاثیر فرهنگی گذاشته روی ایران، بیرون از ایران اتفاق افتاده. از جمالزاده و هدایت و نمیدونم تغییرزاده، همه اینا بگیری، بیرون از ایران اتفاق افتاده، بیرون از اون محدود جغرافیایی اتفاق افتاده، ولی خب متعلق به این فرهنگه و فرهنگ تو این مرزهای جغرافیایی نمیگنجه به نظر من.
فهرست سیاه، فهرست قرمز، فهرست بزرگ و جهانی وب گوگل، با موتور جستجوگرم گشتم و ویراج دادم توی کوچه های تو در توی فیلترنت، توی فیسبوک عاقبت پیدات کردم، ادت کردم، صد بار صد بار ایگنورم کردی، نرمیدم نگسستم، روی استاتوسم نوشتم که تو صیادی یا من آهوی دشتم. تا به دام تو در افتم همه جا دنبالت گشتم، من همون آهوی دشتم. توی مای سپیس توی لینکدین دنبالت میگشتم، عکس پروفایلمو دادم بچهای خبرگزاری فارس، فتوشاپ کردن و خوشتیپ شدن. یه سری دریوری از تو فلیکر آپلود کردم رو آلبومم، با چرت و پرتای اوشو کپشن کردم تا آخر اکسپتم کردم. مثل سایه تو کامیونیتی ها دنبال بودم، هر چی لینک میکردی لایک میکردم، شیر میکردم، ویدیوهای یوتیوب و زیر اسم تگ میکردم، به ایونت ها اینوایت میکردم، میذارم خودمو به درون وا. گرم یاد آوری یا نه من از یادت نمی کاهم، من تو را چشم در راهم. انقدر برات گیفت میفرستم تا بدونی هیچ وقت از یادت نمی کاهم، نمی کاهم، نمی کاهم.
خب برگردیم به گروه کیوسک. آرش، این روزا خیلی از گروه ها تو دنیا، گروه های حالا نوپا، اونایی که زیر 5 سال 4 سال با هم کار میکنن، و خب خیلی از گروه های ایرونی چند سال بعد از اینکه تأسیس میشن اعضای گروه با هم دچار اختلاف نظر میشن، یا حداقل برای مدت طولانی نمیتونن کنار هم دیگه کار بکنن. اعضای گروه شما کیوس اکثرشون به همراه تو کارتون رو همه از ایران شروع کردین، بعد هم تقریبا با هم همزمان مهاجرت رو تجربه کردین و بعد از 10 سال الان در 2 تا کشور و 3 تا شهر مختلف زندگی میکنین. فکر میکنید دلیل این که بعد این همه تجربه ها هنوز وقتی که پای یک آلبوم تازه به میون میاد یا بحث یک تور و یک مجموعه کنسرت میشه کنار هم هستید، دلیل این وحدتی که به نوعی احساس میشه بین اعضای گروه کیوسک تا به امروز هست و پا برجاست چیه؟
جدا از شانس به نظر من فاکتورهای دیگه که بوده این بوده که واقعا ببین خیلی سخته، یعنی گروه ایرانی اکثرا با یه آلبوم دو آلبوم محو میشن، میخواد اینکه لازم مالی هیچ که ساپورت نمیکنه و هیچ جای مطرح شدن ندارن، کارشون نمیتونن بفروشن و منطقی هم هست که نتونن ادامه بدن و نخوان ادامه بدن. کار گروهی هم که اصولا خب ما ایرانی ها سابقه خیلی مشهشهی داشته نداریم، ولی ما اولا که خیلی شانس بودیم چون تونستیم خودمون لازم مالی خودمونو بالا نگه داریم، زنده نگه داریم کار گروه. یکی این بوده چون همه هم کار دیگه میکنیم، از موسیقی زندگی نمیکنیم. یکی این بوده. دومی که من فکر میکنم که ما هم خیلی جرأت داشتیم، ما اختلاف نظر زیاد داشتیم تو خود گروه، ولی که این برامون مهم بوده که با هم بمونیم. یعنی این خودش این هدف بوده که ما با هم بمونیم، حتی اگه شده یه جایی از کیفیتی که مثلا مد نظر یکی از اعضای گروه کمتر باشه یا یه اتفاقی که یکی دوست داره بیفته نیفته، کوتاه بیام سر این که این با هم موندن خودش هدفی بوده که ما ببینیم تو کجا میتونیم به پروژه رو ادامه بدیم. زنده موندن پروژه باز برای من میگم یه هدف بوده و بچه‌ها همه به این قضیه تن دادن و بیشتر سعی کردیم ازش لذت ببریم تا اینکه ازش انتظاری داشته باشیم که علاوه مالی یا از هر نظر دیگه‌ای تو زندگی تاثیر بذاره. برای همین تونستیم تا اینجا بیاریم و میگم بازم احساس میکنم که خودم شخصا خیلی خوششانس بودم که با یه همچین گروهی تونستم کار کنم که همشون خیلی اخلاقشون خوب و آدم اهل منطقی هستن.
گفتی منتظر بمون از سفر میان، بیشکنه قفل و یار از در میان، این شبم تموم میشه سهر میان، پس که پس پس که پس پس که پس زمستون میگذره بهار میان، غنچه های انتظار به بار میان، اون که رفته با هزار سوار میان، پس که پس پس که پس پس که پس.
به هر حال بحث آلبوم 5، 6 و 7 نیست، کلا به کاری که میکنید با هم دیگه گروهی به شکل یک پروژه نگاه میکنین. هدف این پروژه واقعا حالا چیه اگر صرفا یک آلبوم یا یک مجموعه کنسرت نیست؟
ببین یه مسیری تو زندگی ما داریم میریم و تجربه متفاوتی میکنیم، از پیرامونمون اون تجربه رو انتقال میدیم تو آهنگامون تو ترانه‌هامون تا اونجایی که مردم دوست داشته باشن و بتونیم منتشرشون کنیم و بتونیم براشون اجرای زنده بکنیم کارو میکنیم. مطمئنم یه روزی هم میرسه که دیگه اون مخاطب مثلا علاقه نداشته باشه کار ما رو بشنوه شاید، و اون موقع فکر کنم که وایسیم. ولی تو اونجایی که میتونیم بریم و مخاطبی هست که کار ما گوش بکنه و ما انرژی اینو داریم که ضبط بکنیم، فکر کنم دوست داریم جلو بریم و ببینیم تا کجا میره. شاید این دو هفته دیگه باشه، شاید 15 سال دیگه باشه. من امیدوارم تا اونجایی که تا روزی که زنده هستیم بتونیم این کار رو ادامه بدیم، چون برای من خودش این رکورد به قول معروف ارزشمندتری از هر چیز دیگه.
من یادم مصاحبه های قبلی هم که با همدیگه داشتیم در برنامه فرداهنگ هم یک بار همراه ما بودی، راجع به این دوریتون از همدیگه در شهرهای مختلف بودن و اینکه چجوری کار میکنید با همدیگه صحبت کردیم. با همدیگه فکر میکنید اگر در آینده این فرصت به وجود بیاد، ترجیح میدید که همه دوره هم جمع بشید و یک جا با هم زندگی کنید و کارو در کنارش به ساخت ترانه‌های تازه هم بپردازین، یا فکر میکنید این سیستمی که الان دارید جواب خواهد داد؟
مثل رابطه میمونه دیگه، یه موقعی وقتی از هم دوریم بهتر کار میکنه، ولی جدا از شوخی نه، قطعا اگه ما با هم دیگه یه جا باشیم و بتونیم با هم دیگه تمرین بیشتری بکنیم، موقعی که آهنگا داریم میسازیم همون موقع نظرمون رو بگیم یا تو شکلی آهنگا هممون دست داشته باشیم، به نظر خب خیلی پختگی کار تاثیر میذاره. و خیلی جاها هست که ما مجبوریم به خاطر زمانی کمی که داریم برای ریکوردینگ اینا یه جوری کوتاه بیایم و اون کیفیتی که لازمه نرسیم. منتها خب این شرایطی که به ما تحمیل شده و خیلی هم کارش نمیشه کرد. ما دوست داشتیم که این اعضا با هم دیگه کار کنن و این قیمتی که باید بپردازیم دور بودن از هم دیگه و یه جایی هم کوتاه اومدن توی اون کیفیتی که احتیاج فکر میکنیم بهتر میتونه باشه و نمیرسیم بهش.
من هنوز چشمام به راهه تا دوم برگردی دوباره، فکر نمیکردی بتونم این همه منتظر بمونم. من همون هستم که بودم، شب و روز به یادت بودم، واسه تو باورش سخته میدونم. تو از اول میدونستی که این کار تو نیست، نمیتونی یه جا رو بمونی، همه جوونی جلو روته، آدمای جالب سر راته، چرا باید یه قصه تکراری بخونی؟ افسوس و سر افسوس، افسوس و سر افسوس، رفتی نموندی. اگه برگردی، اگه برگردی، زندگیم شده حسرت و آه.
خب اگه موافقی بریم یه گپی بزنیم در مورد آلبوم ششمتون، آلبوم تشکیلات موازی، که هم مثل آلبوم قبلیتون نتیجه مذاکرات ترانه های اجتماعی و سیاسی داره، هم چند ترانه عاشقانه، یک ترانه جیپسی یا تحت تأثیر موسیقی کلیه های بالکان، و همینطور یک بازخوانی هم داره که یکی از کارهای تام ویتس. با ترانه اول اگه بخوایم شروع بکنیم، ترانه ای که اسمش هست روزهای کوتاه و توش از روزهای بچگی گفته که روزهای بدی بود، چه حیف که زود تموم شد. در مورد این ترانه بگو کنی برام.
آره، یه در واقع سه تا فریم یا سه تا اسنپ‌شات از بچگی که چیزی که یادم میاد، مثلا موقعی که بچه بودم میرفتیم استادیوم فوتبال، تو اون گرما میشستیم دیگه، بازی مثلا 0-0 میشد، اون تیمی که دوست داشتیم میباخت، خیلی خوش نمیگذشت، یا چیزایی مثل این که واقعا وقتی نگاه میکنی الان از دور بهشون میبینی که کودک بچگی تون سن و ساله خیلی چیز بیشتر از این بعد داشته باشه تو بهش بگی خوشحال خوشبخته. ولی خب ما با همون چیزام خوشحال بودیم و الان که نگاه میکنیم حتی دلمون تنگ میشه برای اون بدبختی ها و برای اون چه میدونم مثلا چه میدونم تو پناهگاه رفتن ها یا همچی چیزایی. درسته که خب چیز خوبی نبود مشخصا، یه لطیفه بودی الان داره که اون به نوعی از اون من الهام گرفتم که میگه زندگی یه چیز مزخرفیه که ولی خیلی هم زود تموم میشه. این به نوعی همونه ده. یه چیزایی که نوستالژیک که میشه برات جالب و جذاب میشه، ولی اگه بخوای منطقی بهش نگاه کنی روزای خوبی نبوده.
که یکیشو مسلما هم جنگ بود و دوران کودکی در میان ضد هوایی هایی که روی آسمون شهر نقش میبستن و تصویرش در ذهن خیلی از ماها که اون دوران در ایران بودیم هم هست.
شبا میرفتیم رو بوم با چشم باز و حیوان میشمردیم گلایی که زده هوایی روی تن شب میبافت. روزای کودکیمون با این چیزا رفت و حروم شد، روزای بدی بود که زود تموم شد.
ترانه ممنوعم که اسمش هم مشخصه، هم تو ترانه خیلی روشن راجع به محدودیت‌هایی گفتی که امروز در جامعه ایران هست، و شاید خیلی از ماها تا حالا همه این ممنوعیت‌ها رو اینجوری به این شکل در این ترانه هست کنار هم دیگه نذاشته بودیم، و خب در مجموع وقتی همه این ممنوعیت‌ها رو و محدودیت‌ها رو آدم با هم میشنوه، تأثیری میذاره، از یک تصویر جدیدی میده از جامعه‌ای که پر از محدودیته.
دقیقاً. من مطمئنم تو خودت چند اتفاق افتاده که شاید دوستی داشتی که غیر ایرانی بوده و مثلا یه خبر خوندی بعد خواستی بهش بگی، بعد دیدی اصلا انقدر موسیقی انقدر خنده داره که اصلا نمیتونی توضیحش بدی. مثلا سگ بردن، سگ توی پارک مثلا اصلا یعنی چی؟ خب سگ رو پارک نخوای ببری کجا باید ببری؟ یا مثلا استادیوم رفتن زنها، خب یعنی چی تو استادیوم فوتبال؟ چون فوتبال نشون میده، یعنی یه چیزایی که بدیهیه و این چیزای کوچیک کوچیکی که زندگی رو میسازه و تو همه اینا رو دونه دونه اومدی تو زندگی خصوصی معنی ازشون گرفتی و بعد که همه رو با هم دیگه نگاه می‌کنی می‌بینی خب چی مونده دیگه واقعا از اون روزایی که تو می‌خوای زندگی کنی، تجربه کنی و خوش باشی با حالا هرجوری که با دوستت، خودت، همش. و چیز سیاسی هم نیست، من هیچکدوم اینو موضوعات سیاسی نیست، اینو چیزای خیلی بدیهی زندگی خصوصی آدماست. من اینا رو که جمع کردم واقعا دیدم که هم خنده‌داره هم گریه‌داره از یه طرفی، و فکر کردم که میتونه دستمایه ترانه باشه که اون صدای پلیس اون پشت داره دونه دونه اینا رو میگه و باورت نمیشه تموم که نمیشد اصلا. یعنی ما مجبوریم اینجا آهنگو قطع کنیم و هنوز که هنوز ایمیل میاد برامو که فلان چیزو نگفتید یا بیساچینو نگفتید. این ممنوعه و خیلی از یه رو
لیست ممنوعیت ها در ایران همچنان ادامه داره. شاید مثلا در آلبوم های بعدی بتونید رو ترانه های کار بکنید که راجع به اونها هم صحبت بکنید.
عکس برداری از ساختمان های دولتی ممنوع است. برده زاده بهایی ممنوع است. تلویزیون خصوصی ممنوع است. اجتماع بیش از 4 نفر ممنوع است. تحصیل کودکان افغانی ممنوع است.
آلبومتون رو که دنبال کنم برم به ترانه سوم برسم، اینجوری به نظرم اومد که از سه تختیره به بعد خب به هر حال یه خورده تم‌های موسیقی بالکان و موسیقی کولیا بیشتر نمود پیدا کرد توی کاراتون. بعد تا به این آلبوم تشکیلات موازی و ترانه وردا بیا که رسید، به نظرم اومد دیگه اردلان پایوار که آکاردون میزنه و تارا که ویولون میزنه داره روز به روز سلطه‌شون در کیوس قوی تر میشه. چرا که این دفعه رفتید سراغ یک ترانه که کاملا تم موسیقی بالکانو داره، یک ترانه به نام اوپاکوپا اگر اشتباه نکنم، و فکر میکنم این تأثیر این دوتا سازه که خیلی فضای بالکان رو تشدید میکنه. هر چقدر حالا ملودی بالکان باشه ولی این دوتا ساز در کنار هم خیلی فضا رو بیشتر نزدیک میکنن به حال و هوای موسیقی بالکان.
دقیقاً الان تازه جفتشون نوازنده خیلی خوبی هستن، خیلی ما خوشحالیم که این دوتا تو گروه ما هستن و سولویست خیلی عالی هستن دوتاشون. اینه که نقش بقیه سازهایی دارن کم رنگتر میکنن به نوعی، و این آهنگ هم خیلی آهنگی بود که ما توی ترمینال همون دست کردیم، اینو بعضی ما هم دیگه میذاریم، خیلی لذت میبردیم. خب متن ترانه همونجور که گفتی مال رومانیه، ولی ما فکر کردیم شاید یه شعر فارسی روش بذاریم. من حتی فکر کردم همون به زبون اصلی هم بخونیمش، چون جالب بود بالاخره همه آهنگایی که باز کنیم شده انگلیسی باشه، ولی بچه گفتن خب سعی کن ببین که میتونیم یه شعر فارسی بذاریم که اون فضا رو درست کنه، فضای کلیوار مثلا سرخوش خیلی بیخیاله که حالا یه نفر دارم الکل زیاد مصرف میکنه که چیز زیادش بره. و خب به نظر من تا حدودی شد، یعنی موزیکش اینقدر کشش داره که اون ترانه‌ام که روش نشست یه چیز جذابی به نظر من در اومده، و تارو اردلان هم که واقعا کارشون نه اصلا انجام نمیده.
یه شب میبینی که نیست جاتره و بچه نیست، این بره یا اون بره، امشب با کی میپره مثل دفعه قبل تا خود سحر، یه مدری رو خالی کن تا اون مگره آورا بیا، همه چیز رفته بره با یه مدری دیگه تا اون مگره آورا بیا، همه چیز رو ببره یه مدری دیگه شاید بگره
این روزها من فرصت داشتم سیدی شما رو دوباره و دوباره گوش بدم و یه قطعه بی کلام بود که خیلی هم کوتاهه به نام فصل. میخواستم بدونم اونو چرا فکر کردین باید در اون در مثلا چهار به عنوان چهارمین قطعه این آلبوم اونجا بذارید و اصلا حکمتش چیست؟
راستش تو جزو مدونامی بودی که در واقع این قطعه رو به جدی گرفتی، در واقع حتی کسی که هم بشرف داری نواخر این قطعه رو من خیلی وقت پیش نوشته بودم، خیلی وقت پیش، شاید مثلا واقعا 10 سال پیش، یه اتود بود، چیز خاصی نبود. منطقه اتفاقی که تو زندگی من افتاد توی همین یک سال اخیر تو فاصله که این آلبوم داشتیم درست میکردیم، یه جوری بود انگار یه فصلی برگشت، یه ورقی خورد، یه فصل دیگه از کتاب باز شد و این ترانه منو برد به یاد اون موقعی که احساس کردم که اون وقتش درست میکردم یه همچین اتفاقای مشابهی افتاده بود، از دست دادن کسی یا مثلا عوض شدن شرایط، چیزش شبیه به این. و در واقع این شد پیش درآمدی برای ترانه بعدی که تو هم آلبومه و فکر کردیم که این جاش اونجاست که از اونجا به بعد داره چیزی عوض میشه، اندازه زمانی موقعی که آهنگ ساخته شده بود. و یه قطعه کوتاه بی‌کلام فقط یادآوری بود به خود من و بچه هم استقبال کردن، فکر کنم که مثلا شاید اونجا باشه بعضی خوششون بدن.
از نوع به نوعی هم از ترانه خیلی پر انرژی وردا بیا، ترانه هایی که بعد از قطعه فصل میان که بی کلام هست، ترانه های عاشقانه تر و آرام تری هستن. مثل ترانه بعدیش اونو ندیدی که راستش من خودم یکی از طرفدارانشم و خیلی اینو دوست دارم، که یک همخوان زن هم با تو در این قطعه میخونه، میتونی بگی اون کیه؟
درسته، آره، شادی یوسفیان توی این آلبوم همه همخونی ها کرده. تو آلبوم های قبلی هم شادی لطفش به ما و با اون همخونی کرده از آلبوم سوم بعد. اونو ندیدیم، شادی خونده، البته دو تا صدای دیگه هم هست که اونا هم باز خودم خوندم تو چیده، ولی صدای شادی فریم خانمی که دارم.
شادی یوسفیان، اگر اجازه بدی برای شنونده هم بگم که شادی یوسفیان یکی از اعضای دو نفره گروه این دو هم هست، به همراه اردلان پایوار که یکی از اعضای ثابت گروه شما کیوسک هم هست. شنونده های ما با ترانه های گروه این دو هم آشنا هستند، خوب بدونن که شادی یوسفیان که همراه تو ترانه اونو ندیدی رو خونده.
اون که ترانه و ساز تو زنگ خنده هاش بود، یه دنیا از رمز و راز تو عمق اون نگاش بود، شوق بلند پرواز همیشه زیر باش بود، به من بگو اونو ندیدی. اون که ترانه و ساز تو زنگ خنده‌اش بود، یه دنیا از رمز و راز تو عمق اون نگاش بود، شوق بلند پرواز همیشه زیر باش بود، به من بگو اونو ندیدی.
بریم سر علاقه شخصی خودت به تام ویتس، هنرمند بزرگی که خب خیلی کارهای بزرگ و به یاد موندنی هم ساخته، ولی به نظر میاد که تو هر آلبوم بالاخره سراغ یکی از کاراش میری و به هر حال یا خودت اجرا میکنی دوباره یا یکی از اعضای گروه. این دفعه هم Broken Bicycles یا دوچرخه های شکسته رو بازخونی کردین. در آلبوم قبلیتون هم Green Grass یا علف سبز رو بازخونی کرده بودید. راجب این قطعه بگو، چون فکر میکنم اولین باره که یک کاری از تام ویتس از طرف کیوس تنظیم شده که خودت نخوندی.
درسته، دقیقاً من خیلی علاقه دارم به تام ویتس، همینجوری که گفتی، و فکر میکنم هم تو زمینه موسیقی، هم تو ترانه، هم تو نحوه اجرا سازبندی خیلی نوآوری کرده که برای خودم حالت درس داره. یعنی من به صورت مستمر هر فرصت کنم چند تا از کاراشو برای خودم شده میزنم میخونم، باشون برمیرم ببینم چیزی یاد میگیرم ازش. نه توی این آلبوم من دوست داشتم که تارا یه کاری بخونه، به خاطر اینکه تارا یه آلبوم دیگه داره درست میکنه که توش همه آوازا رو خودش میخونه، منتها خیلی داشت طولش میداد. من دوست داشتم که زودتر صداش ضبط بشه و پخش بشه که خودش آشناتر بشه با این فضا، و در این حال هم خب دوست داشتم یه کار تام ویتس رو کاور کنیم. این قطعه رو دیدم که خب اگه من بخوام کاورش کنم خب نمیرسه به اون چیزی اصلی که اوریجینال که خود تام ویتس کاور کرده. یه قطعه نوستالژیکی که خیلی به فضا کل آلبوم میخوره از لحاظ مضمون. از اون طرف فکر مگه تارا اجرا بکنه، یه کنتراست ایجاد میکنه بین صدای خود تام ویتس و صدای تارا که صدای زنانه خیلی لطیفیه، و میتونه یه جذابیت باشه، یه کار دیگه‌ای باشه از کاری که خود تام ویتس کرده. برای همین فکر کردیم میتونه ایده خوب باشه. وقتی اجراش کردیم، خود تام ویتس اصلش رو با پیانو اجرا کرده، با پیانو خالی، ولی ما آکاردمون و گیتار و بقیه سازا رو آوردیم تو، و یه تنظیم متفاوتی بود روی همون ساختار و با صدای تارا. برای من خیلی جالبه که در واقع واکنش مردم رو به این ببینم توی چند ماه آینده، چون ما یه ویدیو هم داریم برای ترانه درست میکنیم، بیشتر شنیده خواهد شد و دوست دارم ببینم واقعا مردم چی فکر میکنن در مورد این اختباسی که ما کردیم از این ترانه.
اون چیزی که به نظر من اومد، چون ترانه تام ویتس رو میشناختم و شنیده بودم قبلا، به نظر اومد تنظیم شما خیلی ملودیک برخورد کرده و کار تام ویتس رو کمی ملودیک تر کرده بود با ظرافت خاصی، و میخواستم بدونم تنظیم این کارها همچنان بر عهده خودت و علیست یا همه اعضا راجع به تنظیم این کار تصمیم گرفتی؟
نه پیام، این قطعه خاص همینجوری که گفتی دقیقاً ملودیک‌تر شده به خاطر حضور آکاردئون و ویولن، یعنی در واقع تارا و اردلان که اون دو تا سازی هستن که ساز خیلی ملودیکی هستن و اونا دارن در واقع جهت میدن بهش. تو کل آلبوم اون در واقع میشه گفت که تو تنظیم ها اون دو تا ساز خیلی تاثیرگذار بودن. من علی بیشتر واقعا ساختارشو تعیین می‌کردیم با شهر، ملودی ها رو اون دوتا دیکته میکردن، و تو این کارم همینطور بود. میدونید که پیانو وقتی میزنی روی کاری علاوه ملودی خیلی دستت بازتره تو موقعی که با گیتار داری اون کار رو میکنی.
درسته،
و خب بچه هم کارشون خوب بلدن.
Broken bicycles don't tell my folks, there's all this playing cards pinned to the spokes, lay down like skeletons left on the
بریم سراغ ترانه متهم که همونطور که بر روی سی دی هم نوشته شده این کار رو برای برادران علایی، آرش و کامیار اجرا کردید، گرچه دیرتر با حضور تعداد زیادی از زندانیان سیاسی در ایران یه جورایی میشه این ترانه رو به هر زندانی سیاسی بس داد، اما همچنان بر روی جلد این صفحه تو در مورد این دو برادر هم نوشتی. چی شد که از میان این همه زندانی حالا سیاسی یا زندانیانی که مثل برادران علایی در ایران زندانی هستند برای این دو خوندی؟
تو حتما داستان بچه‌های برادران علایی رو میدونی، واقعا یه داستان خیلی خیلی مثلا دستمای فیلم خوب میتونه باشه، دستمای کتابای خیلی خوبی میتونه باشه. من شانسی نداشتم که با این برادران علایی چند بار بشینم با می حرف بزنیم حضوری یا از طریق اسکایپ، و قصه‌هاشون که تعریف میکنن از دوران زندان بازجویی اینا خیلی خیلی تاثیرگذار بود. واقعا داستانای جالبی از اراده‌ای که اینا داشتن، از اون اتفاقایی که در زندان میافتاد پیرامون اونا دوران بازجویی و همه اینا خیلی جالب بود، خیلی کشش داشت. من دوست داشتم یه آلبوم درست کنم مثلا روی این داستانا. من تا خب آلبوم تشکیلات موزی رو تو نصفه اومده بودیم و من اون رابطه برادرانه که نداشتم و توی زمان بازجویی بدونی که با هم یه هماهنگ کنن و با هم تکیه میکردن بدون که همدیگه رو ببینن و جوابایی میدادن که هیچکدومشون تو دردسر نیفتن، خیلی برام جذاب بود. این آهنگو برای اون تحت تاثیر اون فضا و تحت تاثیر اون مکالمات نوشتم، ولی بعدش وقتی آلبوم اومد بیرون مصادف شد با همین دستگیری روزنامه‌نگاران که مازیار بهاری وقت مازیار بهاری با من تماس گرفت و گفتش که خب چرا برای همه روزنامه‌نگارا نباشین، و گفتم ایده خیلی خوبیه و یه ویدیوی هم اونا لطف کردن پوش درست کردن. و همون موقع که من فکر کردم واقعا چقدر روزنامه‌نگار فعال سیاسی، هر می‌دونی داد وکیل داد زن و مرد، پدر و پسر، زوجه هستن که تو زندان و آهنگ متأسفانه نمایشون صفر می‌کنه که یکی برای دیگری، اون یکی برای اون یکی، هر دو تاشون تو زندانن و بعد من دیگه اطمینان کنم.
پشت این حساب سیمای خاردار فرسنگ ها دیواره، دلای آزاد تو زندان جا نمیگیرن، مجازات جداییه وقتی گناه میداری، دنیا تو خوابه، دلای هوشیار تو زندون جا نمیگیرن. تو برای منو، من برای تو، متهم ردیف اول، متهم ردیف دوم.
تشکیلات موازی که به نظر من یکی از کارهای کلاسیک گروه کیوسکه، خیلی منو یاد کارهای قدیمی تون انداخت خود ترانه تشکیلات موازی. اما راجع به اسما قبلا هم فکر میکنم اسمهایی که انتخاب میکنید برای آلبوم ها خیلی سوال شده ازتون، برای منم هم همیشه جالب بوده چون خیلی شباهت عجیبی به هم دیگه دارن، همشون دو کلمه ای هستن، همشون کلمه اول به کلمه دوم وصل میشه و در واقع کلمه دوم وصفی از کلمه اول یا یک صفتی است که به کلمه اول میاد. به هر حال بامزه است وقتی کنار هم دیگه گذاشته میشه. از باغ وحش جهانی، البته سه تقدیره باید بگم که از این میون خارجه، و نتیجه مذاکرات، تشکیلات موازی، آدم معمولی. چطور شد این شد تشکیلات موازی؟
خب ببین الان تو بهتر میدونی دیگه، کسی آلبوم به اون معنی نمیده، ولی آلبوم تو قدیم یه مجموعه بود که یک دست قرار بود باشن، حداقل از بابت فضایی که آهنگساز توش بوده یا فضای کلی که ترانه ها توش شکل میگرفته. الان دیگه خب سینگل و آیتیونز و
درسته
میدونی فرق کرده، کمتر کسی میره سراغ این که آلبوم بده بیرون. ما سعی کردیم با این اسمایی که میذاریم اون فضای کلی که تو اون آلبوم هست رو، حالا یه درسته یه ترانه شاید عاشقانه باشه، یه ترانه شاید مثلا سیاسی باشه، ولی فضای کلی که تم غالبیه که روی ذهن ما بوده تو اون مدتی که داشتیم آلبوم درست میکردیم رو توجیه کنه یا توضیح بده، یا یه اسمی باشه که همه اینا رو شامل بشه، یعنی خودش فرای مثلا مجموعه اینا باشه. تو این آلبوم هم تشکیلات موازی بود، در واقع چون همون داستان مهاجرتی بود که با هم دیگه داشتیم صحبت کردیم، این در واقع دیالوگ بین زوج جوانی که یکیشون دوست داره بره، من مطمئنم خیلی از ما اینو تجربه کردیم، یکی دوست داره بره اون یکی نمیدونه که باید بره یا نه، مثلا تغییر شرایط که ترسناک میتونه باشه، و این دیالوگ ما آوردیم توی ترانه. همونجوری که گفتی خیلی هم کارین اولی که اسمش نزدیکه، چون فرمش فرم بلوز خیلی استانداردیه، و خود اینکه زندگی و حالا تشکیلات موازی تو ایران خیلی اطلاق میشه به اون داستان وزارت اطلاعات و تشکیلات موازی که تو خوبه های دیگه هست به این داستان، ولی این یه مفهوم خنده‌دار کمیکی داشت برای من. من فکر کردم که تو همه چیز تو ایران یه تشکیلات موازی داره و تو ایران هم سیاست توی زندگی آدم‌ها مثل این تشکیلات زندگی و سیاست جفتشون دو تا تشکیلات موازی هست که یه جایی هم دیگرم قطع می‌کنم بعضی موقع. و اینجوری بود که این فضا رو موجود جدا از بار طنزی که داشت این ترکیب، اون مفهومی هم که داشت به نظر من به کل این مجموعه می‌خورد و فکر کردم استفادهش کنم در ایران.
ساکت نشستی هر کاری خواستم با همون کردن، منم گنگ و بی غیرت مثل تو شدم، دیگه دارم میرم از اینجا، روزای زندگیم داره حروم میشه، فکر کردی بچه بازیه، میگم سیاست و قاطی زندگی زناشویم نکن عزیزم، میگه سیاست و زندگی اینجا تشکیلات موازیه.
آرش، برای آخرین سوال میخوام ازت بپرسم در مورد کتابی که هفته گذشته منتشر شد، کتابی نوشته سید ابراهیم نبوی به نام کیوسک، یک گفتگوی بلند با آرش صبحانی. من هنوز این کتاب به دستم نرسیده و نمیدونم قصه از چه قراره. در مورد این کتاب و موضوع گفتگوها کمی برامون بگو.
سید ابراهیم نبوی از اولین جرقه های کیوس در واقع در جریان شکلگیری کیوس و آلبوم اولش بود و تو طول سالیانی که از ایران اومد بیرون ما همیشه تماس داشتیم با هم دیگه و جدا از اختلاف سلیقه‌ای که توی خیلی مواقع با هم دیگه داریم به خصوص مثلا مسائل سیاسی، ولی رابطه دوستانه خیلی تنگ و تنگی همیشه داشتیم و این گفتگوهایی که می‌کردیم همیشه ایشون فکر می‌کرد که میشه قابلیت اینو داره که جمع کنه. خب در مورد موسیقی هم می‌دونی که خیلی کار کرده از توی ایران موسیقی راک ایرانی، چه می‌دونم در مورد پینک فلوید و به این روی این موسیقی احاطه‌ای داره، یه تسلطی داره و این گفتگوهایی که رو ما کردیم، ما تقریبا نشستیم شاید یه ماه هر روز با هم صحبت کردیم و در مورد تک تک آهنگای کیوس صحبت کردیم و این صحبت‌ها به جای دیگه کشید، یعنی لزوما در مورد موسیقی نیست، جایی میره توی اصلاحات، یه جایی میره توی نمیدونم مفهوم کاپیتالیسم از این حرفا و یه گفتگوی خودمونی دو تا دوسته که سر خیلی چیزا با هم دیگه اختلاف نظر دارن، ولی موضوعی که دارن حرف میزنن مشخصا آهنگای کیوس که به نظر من که خوندنی شده، یعنی من خودم هیچ وقت فکر نمی‌کردم 300 صفحه از این گفتگو چیزی اندازه 300 صفحه مطلب درگیر، ولی در اومده و من خودم خوندن دیدم که یه جایش خیلی جذابه.
آرش صبحانی، یه بار دیگه ازت تشکر می‌کنم که مهمون برنامه ما بودی.
منم متشکرم که این فرصت رو در اختیار من گذاشتی. خیلی ممنون پیام شما.